و شنوندگان محترم برنامه عرض میکنم جز کارهای اجتماعی و قصه‌گویی که خب دارای یک ساختار کلاسیک و ارسطویی هست، یعنی ما شاهد گره افکنی و گره گشایی به موقع در این نمایش هستیم. نمایش تعلیق‌های خیلی خوب و به جایی داره، ولیکن من حال صحبت میکردم با نویسنده و کارگردان اثر، نظرشون این بود که تعلیق‌های بیشتری هم ما داشتیم، ولیکن به لحاظ اینکه باید مدت زمان اجرا رو محدودتر می‌کردیم به لحاظ زمان، مجبور شدیم که پاره ای از تعلیق‌ها رو به نوعی حذف بکنیم. من فکر می‌کنم یکی از نقاط قوت این کار، فارغ از جنبه‌های تکنیکی و فنی که داره، متن خیلی خوب و قوی هست. یعنی من فکر میکنم که در این روزهایی که تماشاگر حوصله دیدن نمایش بیشتر از یک ساعت رو نداره، اون ساختار، اون گره افکنی و تعلیق هایی که ایجاد میشه،
این تعلیق زیاد داشت،
بله، و بسیار بجا بود. یعنی
تکنیک هم تکنیک خیلی خوبیه تعلیق، چون بله. که یه جورایی البته بستگی به داستان و روایت اون تئاتر هم داره دیگه، هم ایجاد تنش میکنه، هم جذابیت داستان رو بالا میبره، و خب عناصر مختلف و موقعیت‌های زیادی رو تو ذهن بیننده و مخاطب ایجاد میکنه که بعدش میخواد چه اتفاقی بیفته در ادامه تئاتر.
دقیقاً، یعنی همین طرح پرسشه و مشغول کردن ذهن بیننده به نوعی یک اهرم یا یک ویژگی هست که باعث میشه که آدم تا آخر نمایش درگیر بشه. یعنی دوست داره که دنبال کنه و بخاطر اون نتیجه
درگیر داستان و شخصیت های تئاتر میشه،
چون یه مقدار ما اساساً در چنین کارهایی ضعیف هستیم و کارهایی که میخوان بیان به سمت قصه گو بودن، ناخودآگاه بیشتر میان یک روایت، یک خاطره گویی یا یک حدیث نفسی رو طرح میکنن و اونقدر روی این نقطه ها، روی این گره ها، روی این فراز و فرود ها و اوج ها خیلی تاکید نمیکنن و بیشتر میان حالا یک قصه ای رو، یک خاطره ای رو روایت میکنن. ولی که این متن خوبی بود، کارگردانی خب بسیار حساب شده بود، یعنی خلاقانه بود. کارگردان اومده در ایده های خودش، حالا با تکیه بر رنگ، اکسسوار و نشانه هایی که در کار وجود داره، سعی کرده که یه سری مفاهیمی رو در کار ایجاد بکنه، حالا به صورت ضمنی یا استعاری یا مستتر، که تماشاگر کمی حالا به نوعی به سمت و سوی تفسیر و رمزگشایی هم پیش بره. بازیگرها بازی خیلی خوب و قابل قبولی داشتن. گاهی وقتا ما میبینیم که استعدادهای خیلی قوی هست توی شهرهای مختلف ایران عزیز و خیلی خوبه که ما کار این عزیزان رو ببینیم، یعنی حالا در تهران اجرا بشه، حمایت بشن، که خدا رو شکر این اتفاق افتاد طی این سالها، و عزیزانی که سالها تلاش داشتن در شهر خودشون و مدام ممارست و تمرین داشتن، تونستن کارشون رو حالا در تهران در مراکز مختلف فرهنگی و هنری اجرا کنن و ما بتونیم کارهاشون رو ببینیم. کار به لحاظ شخصیت پردازی قابل قبول بود، بازی‌های خیلی خوب، رئالیستی و مسلط بود و کلیت کار خوبی بود. حالا من قصه رو خیلی توضیح نمیدم به خاطر اینکه اگر کسی دوست داره نمایش رو ببینه، چون قصه گو هست عملاً کار اشتباهه، ولی قصه در یک بیمارستانی میگذره و یک بحرانی ایجاد میشه برای یک بیمار. حالا دروغ‌های پی در پی برای سرپوش گذاشتن برای این بحران، که خب این کار رو هم ما میتونیم علیرضا عزیز جز کارهای اخلاقی بدونیم. یعنی ما میبینیم دروغ، اولین دروغ میشه یک عاملی برای دروغ بعدی و دروغ بعدی، و زنجیروار دروغ‌های مختلفی گفته میشه که خب اساساً کار رو هم من میتونم جز کارهای اخلاقی قلمداد بکنم. بسیار. که بحران رو بیشتر دامن.
حالا پشمان، قصه گویی صرف توی تئاتر میتونه باعث جذب مخاطب بشه؟ ببین، اجزایی که وجود داره همیشه از شما هم بیاد گرفتم، این که به هر حال شخصیت پردازی باید خیلی دقیق باشه، داستان باید قوی باشه، بیان و اجرا باید خوب باشه، استفاده از عناصر بصری و صوتی که حالا خودت هم اشاره کردی، و اون تعاملی بودن. یعنی تئاتری که خیلی پر مخاطب میشه، اغلب تئاترهایی هستن که تعامل دارن با مخاطب و با بینندشون. زمینی که قصه گویی صرف، حالا تو بگو آیا میتونه باعث موفقیت یک تئاتر بشه یا تمام این عوامل در کنار همدیگه باید باشه؟ واقعا
همه این عوامل، ببینید ما یه قصه ای داریم، یه محتوایی داریم، به هر حال باید این تصویر کردنه و تجسم بخشیدنه که وظیفه حالا کارگردان هست بیشتر موفق عمل کنه. اون چیزی که وجود داره، آره، قصه مخاطبه. ما قصه خوب نداریم و همچنان باور من اینه که درسته ما شکل‌های جدید اجرایی داریم، رویکردهای نوینی در اجرا داریم، ولیکن مخاطب ما همچنان علاقمند به شنیدن و دیدن اون قصه است. اگر درست باشه، عرض من همینه، چون به هر حال سرزمینی که ما توش زیست میکنیم، سرزمین ایران عزیز، سرزمین قصه هاست، فرهنگ شفاهی. حالا اگر اینها مکتوب نشده، ما یادمونه که به هر حال مادر بزرگ ها، مادران برای ما قصه میگفتن و ما از کودکی جذب این قصه ها میشدیم. اگر اون قصه ها رو هم نگاه کنیم که در فرهنگ شفاهی و عامه ما وجود داره، اونها هم دارای ساختاره. یعنی یه رخدادیه، تعلیقیه، گرفتگنی، گرهگشایی، علامت سوالهایی وجود داره. قصه خوب به نظر من حلقه مفقوده امروز حالا سینما و تئاتر ماست. نویسنده خوب اگر بتونه قصه ای رو طرح بکنه که مخاطب رو درگیر بکنه، به نظر من حتی اگر 2 ساعت هم طول نمایش باشه، باز آدم رو درگیر
می‌کنه. مخاطب خسته نمیشه؟ آره.
آره، مثل مثلا کارهای اجتماعی مثلا راد قصه داره.
آره.
تا آخر دوست داریم ببینیم و
بسیار خوب. خیلی متشکرم. یه مستندی میخوام براتون پخش کنم، مدتش البته یه مقدار طولانی، 7 دقیقه، و در مورد شهید عباس بابایی، یکی از برجسته‌ترین و محبوب‌ترین خلبانان نیروی هوایی ارتش که در همچین روزی 15 مرداد 1366 در حین یک عملیات هوایی به شهادت رسید. شهید بابایی در طول خدمتش نقش خیلی مهمی در دفاع از کشور عزیزمون ایران داشت. روحش شاد و درود میفرستیم با همین بهانه به همه مردان و زنانی که عاشقانه از کشور عزیزمون ایران دفاع کردن. این کارو بشنویم. حدود 39 دقیقه برمیگردم ادامه برنامه کافه رادیو.
من یه زمانی بود زندگی نامه شهید بابایی رو دنبال میکردم. خدا رو شاهد میگیرم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، خجالت میکشیدم از مسلمان بودن خودم، که اگه او مسلمان بود تو دیگه چی میگی؟
صدای حجت الاسلام بر مسلمین عالی رو شنیدیم. عباس بابایی در 14 آذر 1329 در شهر قزوین زاده شد. عباس دوره ابتداییش رو در دبستان دهخدا و دوره متوسطه رو در دبیرستان نظام وفا گذروند. بعد از گرفتن دیپلم در سال 1348 در رشته پزشکی پذیرفته شد. اما به دلیل علاقه به خلبانی، داوطلب تحصیل در رشته خلبانی نیروی هوایی شد و بعد از گذروندن دوره مقدماتی برای تکمیل تحصیلاتش در سال 1349 به امریکا اعزام شد.
هم اتاقی های عباس درباری او می گفتند بابایی به شدت به فرهنگ و سنت ایرانیان پایبند است. بابایی اهل قزوین بود و بعد از انقلاب اسلامی و وقوع جنگ بین ایران و عراق در عملیات های مختلف هوایی شرکت کرد و آنچنان از خودش کاردانی و درایت نشان داد که هم به درجه سرهنگ دومی ارتقا یافت و هم فرمانده پایگاه هوایی اصفهان شد.
عباس در 4 شهریور 1354 با دختر داییش خانم ملیحه حکمت ازدواج کرد. ثمره این ازدواج یک دختر به نام سلما و 2 پسر به نامهای محمد و حسین.
از 3000 ساعت در جنگ ایران و عراق پرواز کرد.
در عملیات‌های ولفجر 8، بیت المقدس، فتح المبین، طریق القدس حضور داشت. همچنین طرح اسکورت کشتی‌های تجاری و نفتکش در خلیج فارس از طرف او ارائه شد. بعداً همه فهمیدن عباس بابایی طرحی رو که به اجرا درآورده به گذروندن سالم 40 کشتی تجاری ایران از تنگه کمک کرد.
مسئولا اصرار داشتن عباس رو بفرستن حج. البته عباس به خاطر جنگ قبول نمی کرد، برای همین این بار گفتن با همسرش بریم. عباس پای هواپیما در حالی که ساکش هم رفته بود داخل بار عذرخواهی کرد و گفت با آخرین پرواز خودمو میرسونم به اعمال حج. کشتی‌های ایران باید سالم از خلیج فارس رد بشن و فعلا مکه من اینجاست. بعدش حتما میام. ساکرم گرم باشه.
امیر انصاری دوست و همرزم شهید بابایی.
شما چون پرواز کردیم گفتم اومدیم دیگه برای خداشون فردا بریم وسایلتون بعد جمعه صبح پرواز. سر شما پایین گفت نمیروم با اون لحظه غریزه دارم زیبای قزمینی یعنی هیچ کس نبود خدا من دو شهید بابایی بنده خدا من خدافزی کنم بازم گفت نمیروم گفتم از مکه رو دارم میگم بیدید شما گرفتید هم شد دارو گفت نمیروم خدا شاهده هم میگم این فوری من فهم خودم خلاقه من میفهمیدم که به خاطر درگی خلیفه هاست که اینقدر سنگینیشون تهدید داره این مکه رو نرود پاسپورتش آماده بلیطش آماده وسایلش خریده حالا اون توجیهاش انجام شده داشته میدیدن دیگه همه چی آماده خانم میشم اونجا شهید علیحسین مکه همه چی آماده.
امیر زنده‌یاد بالازاده همرزم شهید بابایی
فرمان فایگاه بود من بودم و دو سه تا از بچه‌ها جمع شده بود اونجا نشستم چلو گردم منتظر بودم که پرواز برگرده پرواز بعدی رو من با زمانی پول بشه.
امیر علی محمد نادری همرزم شهید بابایی.
از زمین بلند شدیم و مسیری که بعد می رفتیم رسیدیم اون نقطه پاپا بود کشیدیم بالا و زمانی که شیرجه کردیم کاملا اون تجمع نیروهای امنی کنیم سواهی مسائلش رو که دردید بود مهمات سنگینه که داشتیم خلاصه رو اینا ریختیم رو اینا ریختیم در یه چرخش 180 درجه که زدیم و برگشتیم داشتیم دور می شدیم هدف کامل در آتش داشت می سوخت و انفجارها داشت به وجود می اومد و خیلی شهید راضی بود از این حکایت که به وقوع پیوست دین ها و خلاصه داشت خدا رو شکر می کرد.
بعد از عملیات شهید از عملیات راضی بود و از یه چیز دیگه ناراضی.
در این حین که ما داشتیم برمیگشتیم تو دامنه های غربی سردشت داشتیم اومدیم بالا این فضا فضای جنگلی سرسبز بسیار زیبایی است و ایشون برگشت خلاصه گفت برادری نیا کن چه بهشتی خدا لعنت کنه اونها رو که ما رو وادار میکنن اینا رو ما دست خودمون آتش بکشیم.
عباس زیر لب زمزمه ای رو داشت و مدام تکرارش میکرد
اللهم لبیک اللهم لک لبیک. مسلم سلامت میکند یا حسین.
امیر علی محمد نادری همرزم شهید بابایی
خلاصه در حالت تکبیر گفتن و الله گفتن و تحسین کردن این فضا بود که متاسفانه انفجار همه اوضاع ما رو به هم ریخت.
دویدم پای هواپیما از زودتر از همه من رسیدم بعد دیدم یه اینقدر سوراخ بغل کاناپی شکافته و یه ذره هم خون مالیده تو اطراف این شکاف ولی کاناپی سر جاشه. بعدم یه لحظه بخونم کنم کجا پریده بیرون و رفتم روی با پریدم روی بال هواپیما و رفتم دیدم که نه عباس بابایی تو کابینه بیرون نپریده.
امیر علی محمد نادری همرزم شهید بابایی.
امیر بالازادیشون اولین نفر بود که از کابین رفت بالا از پله رفت بالا و کابین رو دید با دو دست زد تو سر گفت شهید این توست.
امیر زنده یاد بالازاده همرزم شهید.
شکاف اینقدری شخص بوده یه دور گلوله از اونجا اومده تو همون رفت زیادم بزرگ نبودن خود نشد
دو سه تا تیر سه تا گلوله اومده بود کابین رو که خورده بود پدال رو تقریبا خود کرده بود خورده بود
یعنی به همون حالتی که همیشه می نشست. عباس بابایی نشستنش حالت خاصی داشت به همون حالت
ظهر روز جمعه بود اذان داشتن می گفتن اذان عید قربان روز جمعه 15 مرداد ماه سال 66 بود.
صدای پدر شهید بابایی رو میشنوید.
همیشه عباس میگفت خدایا شهادت من طوری قرار بده که بیت المال کوچکترین لطمه نخوره. از این نگاه کن گریه میکرد گفت نگاه کن یک اندازه کاناپی هواپیما اندازه یک گردی دست خورده بود درست بود گردن شارگ شهید بابایی که عباس شهید.
روح شاد و یادش گران.
بسیار خوب خیلی متشکرم که این مستند رو همراه من و اجمان و رفقای دیگه هم توی کافه رادیو شنیدید. گرامافون رو دوباره راه انداختم. پژمان جان فرصتمون خیلی کمه، حدود 3 دقیقه، لطفاً با ما باش در مورد میز تئاتر و بحث تو دیگه به جنبندی داشته باش لطفاً.
بله، منم گرامی می‌داریم یاد شهید بابایی عزیز رو و همه قهرمان‌های کشورمون رو، کسایی که مثل پرنده پرواز کردن و به نور پیوستن. در خصوص نمایش تاری، من فکر میکنم که مدتمون یه مقدار محدوده، ولی که هفته بعد مفصل تحلیل میکنم. ولی یکی از کارهای خوبی که واقعا توی این ایام دیدم، نمایش تاری به کارگردانی محمد برهمنی در تماشاخانه ایران شهر، سالن استاد سمندریان، ساعت 7 روی صحنه میره، که جز کارهایی که من فکر میکنم استنباط من اینه و ارزیابی من اینه نسبت به بقیه کارهایی که دیدم، در ریتم و حفظ ریتم بسیار بسیار قوی عمل میکنه. یعنی خب پیشتر هم از محمد برهمنی کارهایی دیدیم که چنین ویژگی رو داشت، ولی در این ایام که کارهایی رو در تماشاخانهای مختلف تهران من دیدم، این نمایش تاری جز کارهاییه که بسیار بسیار به لحاظ ریتمی قوی هست. بازی بازیگران بسیار حساب شده و دقیق و مسلط هست، به ویژه اینکه بازیگرها به فرمهای بدنی و گاه به سمت و سوی شکای اجرایی جدید مثل پرفورمنس آرت پیش میرن و خب به هر حال ایده های کارگردانی بسیار قویه، متن همینطور. و فکر میکنم که کسایی که علاقه دارن به هنر نمایش، به ویژه کارهایی که روی کرده جدید داره، این کار رو ببینن ارزشمند هست. نکته بعدی این که فراخوان‌های جشنواره ها منتشر شده، عزیزان دانشجویان میتونن با مراجعه به وبسایت ایران تئاتر یا مرکز هنرهای نمایشی کشور، حالا جشنواره هایی که در حوزه تئاتر کودک و نوجوان هست، تئاتر صاحب دلان، تئاتر مقاومت و جشنواره فجر رو به صورت مفصل مطالعه بود.
خیلی متشکرم. فقط بگم که محسن جسور هم یک کاری رو توی تالار مولوی داره به نام دلاخته،
بله،
و هم نویسندش هم کارگردان. حالا در مورد تئاتر محسن جسور هم هفته آینده صحبت می‌کنیم. خیلی متشکرم از پژمان جان، از حضورت توی کافه رادیو.
خوشحال شدم، به امید دیدار.
خیلی متشکرم، باید خدا بزیم.
خدا حافظ.
تا چشم کار می کند تو را نمی بینم، از نشانهایی که دادند باید همین دوروبرها باشی، زیر همین گوش از آسمان که میتواند فیروزهی باشد، جایی در رنگهای خلوت این شهر، در عطر سنگین همین ماه که شبوها را گیج کرده است، پشت یکی از همین پنجره ها که مرا در خیابانهای این شهر تکثیر می کند. ساعت 3 عصر با کافه رادیو همینجا شبکه رادیوی جوان با شما خواهم بود. مراقبت.
گریه بگذارید بگریه به پریشانی خویش که به جای آمدن این سر و سامانی که به جان آمدم از بی سر و سامانی غلبه هم نفسی خوش مرا در این شب
در میان با که دوباره غم تنهایی
برای رسیدن به روزهای تمرین لحظه شماری می کردیم. اگرچه رفتن به کوه‌ها و تپه‌های اطراف شهر زیاد راحت نبود و سختی‌های خاص خودشو داشت، ولی بیشتر بچه‌هایی که با هم در جلسات آقای احمدی شرکت می‌کردیم مشتاقش بودیم. هدف آقای احمدی از این کوهنوردی‌ها و تمرینات منظم و نسبتاً سنگین این بود که اگر احیاناً توسط ساواک و منافقین یا نیروهای صفاک و بیرحمش دستگیر شدیم، در مقابل شکنجه‌هاشون توان مقاومت داشته باشیم و اعترافاتی نکنیم که برای دیگر مبارزان گران تموم بشه. البته این ریاضت‌ها برای خودسازی‌های معنوی هم بسیار کارساز و راهگشا بود. ما حتی زمستان ها هم با وجود سرمای شدید هوا بدون وسایل گرمازا تمرین می کردیم. آقای احمدی در این کوهنوردی ها با بیان شیرین و جذابش برامون از معارف دینی و قرآنی حرف می زد و حتی در این برنامه به تحریزی فعالیت های فرهنگی و انقلابیمون می پرداختیم.
تو پای از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مدت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
حال شما خوبه پهلوانی هست؟ میرم
سوال رفتم.
سلام علیکم، احوال شما چطوره؟
خانم احمدی.
الحمدلله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما عزیز.
قطعا شنونده های ما هم با من موافق هستن، وقتی که قدم میذاریم به منزل خانواده شهدا، یک گرمی و صمیمیت خاصی داره، آدم یه حس آرامش اینجا داره. اینجا منزل شهید احمد یک تصویر خیلی بزرگی از شهید بهزاد احمدی، حاج آقا بهزاد احمدی اینجا هستند. خانم احمدی، میخواییم که بهتون زحمت بدیم برامون صحبت بکنید بیشتر از حاج آقا.
من حقیقتا از زمانی که ازدواجمون انجام گرفت و به صلاح 15 روز بود که من عروس 15 روزه بودم، که بعد از 15 روز مصادف بود با 8 ماه محرم صبح بود. اون زمان من خب 18 سالم هنوز نشده بود، سال آخر دبیرستان تحصیل میکردم. ایشون آمدن منزل ما و بنده رو بردن مدرسه. ظهر بنا بود که برای شب همون روز ما در منزل خواهرم باشیم، حالا به اصطلاح امروز گفتن یا پاگوشا کرده بودن ایشون. من ظهر از مدرسه آمدم و بعد دیدم که خب خواهر من توی منزل مادرم هستن و